اون موقع بتونیم یک قضاوت بهتری روی عدد شاخص داشته باشیم.
خیلی خوب، متشکرم ازت احمد جان. با ما بمون که بریم و برگردیم و خبرها رو به اتفاق مرور کنیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بسیار خوب احمد جان، شروع کنیم از خبر اتصال شبکه برق ایران و روسیه. خوبه واسمون یا نه فرقی نمیکنه؟
بله، اتفاق خوبی است. ما هر نوع در واقع تعاملی که در زمینه تامین انرژی با کشورهای همسایه و کشورهای همجوار و کشورهایی که حالا رابطه خوبی هم با همون دارن داشته باشیم، امنیت انرژی ما رو بالا میبره.
یعنی روسیه به ما برق میده؟
بله، اتصال شبکه برق ما که البته به عنوان یک هدف اعلام کرده وزیر نیرو، به ضرورت ایجاد خطوط انتقال ولتاژ بالا برای تبادل برق در کشورهای منطقه اشاره کردن و گفتن به دنبال ایجاد اتصال پایدار بین شبکه برق ایران و روسیه هستیم. این اتصال شبکه از این جهت میتونه مفید باشه که حالا ما تعاملاتی که حالا با هم داشته باشیم، امیدوار هستیم که این تعاملات پایدار باشد، در واقع در مواقعی که حالا ما احتیاج به برق داشته باشیم بتونیم از اونها برق بگیریم. خب شما میدونید که بحث برق رو چون چیزی نیست که اساسا بشود ذخیره سازیش کرد با مفهوم برق، طبیعتا ما با این اتصالات با کشورهای دیگر ایجاد میکنیم، خیلی ظرفیت ایجاد میکنیم هم برای سواب، هم اینکه در فصولی که حالا احتیاج داریم ما بتونیم ازشون برق خریداری بکنیم. طبیعتاً در فصل‌هایی که شاید ما این امکان رو داشته باشیم ما برق صادر کنیم، از این طریق میتونیم برق رو صادر بکنیم. از این منظر اتفاق
امیدوارم اینجوری نشه که واسه روسا هم پیامک بفرستیم که امروز ساعت 3 تا 5 برق وارد شما قطع می‌شود.
امیدوار هستم.
خیلی خوب، ذخیره سازی سوخت مایع به میزان کافی واسه صنایع انجام شده. این خبر رو کی اعلام کرده؟
بله، این خبر رو هم خبر اطمینان بخش بوده که وزیر نفت اعلام کرده، گفته برای ادامه تولید در بخش نیروگاهی و صنایع لازم هست به سمت سایر سوخت‌های مایع جایگزین بریم. گفتن خوشبختانه تدابیر لازم برای سوخت رسانی به نیروگاه‌ها و صنایع عمده اندیشیده شده است. من این رو میذارم دنباله فرمایش ریاست محترم جمهور که گفتن این خاموشی هایی که ما زود هنگام در پاییز داریم که اقدام دوری اندیشان است برای اینکه ما از زمستان راحت تر عبور بکنیم. این رو میشود کنار اون دید و در همین مسیر هست. به هر حال یکی از دغدغه هایی که در مواقع حالا فصل سرد در واقع باش مواجه هستیم بحث صنایع هست و سوخت مناسب اگه به صنایع نرسه، حالا ما در فصل سرد سال در واقع صنایع دچار آسیب میشن، در فصل‌های گرم سال هم باعث میشه که در واقع ما خاموشی رو در صنایع داشته باشیم که از هر دو منظر ضرر. گویا حالا این عزم اراده وجود داره برای اینکه جلوی این موضوع گرفته بشه.
امید خدا. تعرفه واردات خودرو شد 60%. از چند درصد اومد رو 60%؟
حالا بعضی انتقادی که هزن گفتن در واقع انگار مجلس خواسته با این کار به جنگ بازار خودرو بره، گفت حالا شاید ناروا هم نباشه. از 80% رسید به 60%. این اتفاق بعد از اون افتاد که ما افزایش 30% رو در تولید خودروهای داخل داشتیم. من دیدم که ریاست محترم کمیسیون تلفیق مجلس صحبتی داشتن و ایشون گفتن که در واقع اگر بشه یه کاری کنیم که به نوعی یه تعادلی در بازار ایجاد بشه. خیلی تلویحی در واقع خودروسازها رو یه جورایی حالا تهدید هم بعضی ها تلقی کردن که شد که اگر قرار باشه که با توجه به این افزایش قیمتی که در خودروهای داخلی ایجاد شده فاصله بین قیمت کارخانه و بازار در واقع برابر از بین نره و فاصله همچنان زیاد باشه، در اون صورت ما در واقع مجبور شیم که تعرفه رو بیشتر از این هم کاهش بدیم.
به امید خدا. ولی آره، به نظرم اتفاق خوبی خواهد بود. یعنی از اون ور یه ذره ها مدیونی فکر کنید بیشتر یه ذره فضا رو رقابتی کنه، بلکه خودروسازمون یه ذره ککش بگزه که آقا مثلا فلان ماشین روز دنیا اومده با این قیمتی که با قیمتی که من دارم رو خودرو میذارم تقریبا میتونه رقابت کنه و خب مردم ترجیح میدن اون رو بخرن. دستور بانک مرکزی برای تسریع پرداخت وام اشتغال به کجا میرسه؟ حالا هی دستور میدن بعد عملی هم میشه یا نمیشه؟
ببینید این اتفاق باید بیفته و به هر حال وظیفه ذاتی بانک مرکزی هست که این تسریع رو داشته باشه. تدبیری هم حتما خواهند چید در کنار این موضوع، ولی حالا باید ببینیم که در کنار این تدبیری که میچینن و اتفاقی که میفته چقدر میتونن در واقع مثمر ثمر باشه و چقدر بانک ها تمکین میکنن. این دستور صادر شده و در همین راستا امیدوار هستیم که بانک مرکزی در واقع ضمن نظارتی که داره این اتفاق بیفته.
خیلی خوب، خیلی خوب. یکی به من اینجا گفته خجالت نمیکشی میخندی، بدبخت بعد 45 سال قطعی برق داریم، مگه زمان جنگه؟ میخوای بشینیم اینجا با هم گریه کنیم عزیزم، مثلا به خاطر اینکه الان این وضعیت رو داریم. این ادبیات، ادبیات قشنگی نیست، به نظرم باید کلا ادبیات بعضی اصلاح بشه. خب آقا گفتن که به همت بسیج مهندسی صنعت و معدن 1000 واحد تولیدی صنایع خرد و کوچک به چرخه اقتصادی کشور برگشتن.
بله اینو خبر خوب اعلام کردن و حالا باید ببینیم ضمن این خبر خوبی که حالا اعلام شده و این اتفاقی که اعلام شده دلیل در واقع اینکه این صنایع از این چرخه تولید خارج شده بودن چه بوده. این دلیل و بازیابی اون خیلی مهم هست و باید ببینیم که چرایی موضوع به چه نحوی است و قطعا حالا در اطلاع‌رسانی های بعدی که صورت خواهد گرفت در این رابطه شاید اطلاعات تکمیلی تری رو هم بدن، ولی خود این موضوع که باعث شدن که این صنایع به چرخه تولید برگردن اتفاق خوبی است.
خیلی خوب. این داستان این که واریز ورچه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوعه یعنی چی؟ چه اتفاقی میافتاده این وسط؟ چی بوده داستان؟
حالا خیلی موضوع رو شفاف کرده در واقع قانونگذار در این حوزه. اون چیزی که اعلام شده دیگه از این به بعد من اگر با شما معامله‌ای بکنم، معامله و سند معامله بین من و شما جاری میشه، امکان این که شما بگی حالا پولشو لطفاً بزن به حساب آقای فلانی وجود نداره. این خیلی ساده‌ش.
اینا میخوان شفاف سازی بکنن که بتونن مالیات رو راحت تر بگیرن، دوستان سازمان مالیاتی.
بله 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 در همین
راستا. میگم اگه میشد صبح به صبح میرفتیم سازمان مالیاتی دارایی لحظمون رو اعلام میکردیم، شاید دوستان یه ذره آرام میگرفتن، یه ذره خیالشون راحت میشد. بله. که ماجرای مالیات های بر حقوق که دیروز راجع بهش صحبت کردیم و گفتن که آقا سقف مالیاتی رو اومدن گذاشتن 12 میلیون رو 24 میلیون، اما حقوق و نمیدونم ایدی و پاداش و همه رو بردن زیلش و به این ترتیب یه کارمند 30% حقوق میده یه طرف، از این ورم که این داستانهای در واقع مچگیری های توی معاملات هم که همجوری ادامه داره. دوستان سازمان مالیاتی ما مخلصیم، ما اگه پاسخ دارید خواهش میکنم یه شما پیامک هم بدید ما شما رو میاریم رو آنتن، اصلا لازم نیست زنگ بزنید یا رابطتون میتون پیگیری کنن، یه زنگ کوچولو یه پیامک کوچولو هم بزنید ما همه کاراشو انجام میدیم، بیان جواب بدید دیگه ببینیم که مردم یه ذره ذهنشون نسبت به این موضوعات که شما رقم میزنید شب تا صبح صبح تا شب حداقل بدونیم داستان چیه چیکار باید بکنیم. خیلی خب احمد جان خبرامون تموم شد، چون که خبر جدیدی نداری؟ قطع شد؟ چه به موقع، باریکلا. خیلی خوب متشکریم از احمد نعیمی عزیز. یه ذره راجع به این پیامک های خود رو بخونم. گفتن حداقل از فروش های جدید قیمت ها رو لحاظ کنید. من اگه میدونستم اینجوری نصف پول رو نمیریختم به خدا با افزایش قیمت ها به مشکل خوردم. اگه میدونستم اینجوری نصف پول رو نمیریختم به خدا با افزایش قیمت ها به مشکل خوردم. این یه دونه از خیلی از پیامک هاییه که اومده برای داستان خودرو. حالا ما مهمانمون خانم دکتر سعیدی مبارکه نماینده مجلس سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن خواهد بود که باشون گفتگو میکنیم ببینیم که این وضعیت از چه قراره، چه تمهیدی اندیشیدن. یه فرصت کوچولو به ما بدید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
خب یک گزارشی بشنویم در رابطه با موضوعی که میخواییم بهش بپردازیم و برنامه رو تقدیمتون کنیم. ادامش رو
شنونده گرامی سلام. پیرامون کیفیت خودروهای تولید داخل و به ویژه تغییری که اخیراً در قیمت اونها ایجاد شده گفتگو میکنیم با هموطنان.
در مورد خودروهای داخلی چه ارزیابی دارین شما که اهل فنین؟
والا چی بگم
که اصلا
کیفیت پایین.
فکر میکنید به لحاظ قیمتی که برای خودرو میپردازید رضایت بخش است برای مشتری؟
نه اصلا، نسبت به قیمت که اصلا. حالا اگه اینا مثلا اون قدیم بود، همون 40 50 میلیون اون موقع بود شاید، ولی واقعا مثلا همین من مال ماشین خودم میگم رانا، والا با قیمت 400 500 میلیون اصلا واقعا
تازه الان صفرش رسیده به 600.
خدا پدرتونو بیامون اصلا، یعنی
590
اصلا به نظر من نسبت به قیمتش که اصلا ارزش نداره. منتها خب دیگه ناچاری دیدیم
کیفیتی خیلی پایین همه چی. شما اصلا ببینید قبلا حالا شاید 10 سال پیش آدم یه ماشین میگیره 2 سال 3 سال راحت استفاده میکنه، الان ماشین میگیری صفر میگیری خشک میگیری میای بیرون به 10 کیلومتر میره، بعدم که هیچ خدماتی اسمش بر گارانتی،
یعنی اون میزان پولی که میدی راضی نیستی
اصلا. مخصوصا که دیگه الان هم که پریزا گرونش کردن افتضاح تر شده،
این خبر رو اطلاع دارن که 35% هم گرون.
بله من خودم امروز نگاه کردم دیدم قیمت های جدید زدن خیلی از ماشینا هر کدوم 100 تومن 150 تومن رفت بالا. نه واقعا ارزش نداره.
فکر میکنید مثلا گزینه ای به ماشین اضافه کردن که گرونش کردن؟
نه احتمالا تمام کردن، چون من همسر منم تعمیرگاهی مثلا میگفتش که کیفیت ها به شدت اومده پایین تر قیمت ها رفته بالا.
حالا از خودروی خودتون به لحاظ موتوری راضی هستی؟
نه موتوریشم نه، من میگم چون همسرم مکانیکه مثلا صحبتایی که میکرد میگفت نه موتوریاشون هم خیلی لوازمی که تو موتوری به کار رفته خیلی ضعیفه، مثلا تسمه تایمی که مثلا با 60000 تا کار کنه واقعا به 60000 تا نمیرسه و از کار میفته. خیلی همسرم که همیشه میگفت نه، منتها میگم بیشتر ما اثر ناچاری سوار میشیم.
داشتم توی یه سری از این کانال‌های فروش خودروی کشورهای حاشیه خلیج فارس رو نگاه میکردم که مثلا ببینم قیمت خودرو چنده، دیدم مثلا با این 600 میلیون تومانی که الان گفتن مثلا یه خودرو رانا صفرش قیمتش هست 600 میلیون تومان، اگه دلار رو 70000 تومان حساب کنیم، 70000 تومان دلار الان 70000 تومان نیست، 69000 مثلا 500 تومان میشه 7 9 تا 63 تا 6000 رو مثلا، آره درست دارم میگم یا دارم غلط میگم بچه‌ها؟ 6-7 نه 9-7 تقریبا 9000 دلار، تقریبا 9000. با 9000 دلار شما در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس، خلیج همیشه فارس، میتونید یک خودروی مدل 2023 یا 2022 تویوتا بخرید، گارانتی هم بهتون میدن. حالا دیگه مدلاشو نگم بگن تبلیغ شد و فلان شد و این حرفا، ماشینی که 30000 کیلومتر رفته. حالا شما بیایید مقایسه، بعد اون ماشینو شما چند نسل بعدتون هم سوار میشه آخم نمیگه، بعد اینجا باید بری از خودروساز داخلی رانا بخری کلی هم ناز کنه تا ماشینو بهت بده، بعدم که میگیری میای بیرون هر روز تعمیرگاه. خانم دکتر سعیدی مبارکه نماینده محترم مجلس سخنگوی کمیسیون صنایع و معدن از صحن علنی، درود بر شما.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز و تبریک هم عرض می‌کنم هفته بشری
متقابلا
که دلشون برای این کشور می‌سوزه.
الهی آمین، الهی که خدا هر کسی دلش واسه این مملکت می‌سوزه و می‌تپه رو عزت بیشتر بهش بده، سلامتی بده،
الهی آمین، و کمکش نمی‌سوزه یا قابل هدایتن هدایتشون کنه،
اگر نه که مستقیم، بله مستقیم هدایتشون کنه اون دنیا. خوب می‌خوام دکتر،
متشکرم. فقط صدای شما
صدای فن بلنده، خیلی خواهش میکنم که همکار صدا بردارمون براتون تقویت
کنم. بله خواهش میکنم.
این وضعیت رو چطور ارزیابی میکنید؟ الان قاطبه مردم میگن مگه میشه، هنوز باورشون نمیشه که با این وضعیت کیفیت خودروها و خدمات پس از فروش و قیمت هایی که بود، تازه 35% هم اجازه دادن تا سقف 35% که اینا خودرو سایپا خودروهاشون رو گرون کنن.
بله ببینید که من این بحث رو بگم که شورای رقابت یه تصمیمی قبلی، یعنی در تصمیم از پیش گرفته بود که حالا چون تقریبا بیش از یک سال بود که قیمت خودروهای داخلی رو به جای خودشون در واقع آنچنان طبق اون قیمت‌های واقعی تغییر نداده بودن و بدهی‌هایی که به قطعه‌سازان خرد داشتن، مثلا حدود بیش از 600 قطعه‌ساز خرد با ایران خودرو در ارتباطن که اینا داشتن نابود می‌شدن. البته اگر بناس حرف مجلس اینه که اگر بناس اتفاقی بیفته اول باید تلکانی، چون میدونی شورای رقابت قیمت رو اعلام میکنه، دولت مکلف به اجراست. خب دولت قبل آخره ابلاغ نکرده بود یا تلکانی اجرا نکرده بود و حالا ما مخالفت کردیم و خیلی هم تو گزارش دیگه نمیشه کاری کرد، ولی ما گفتیم اگه بناس اتفاقی هم بیفته پلکانی انجام میدادیم. این شیوه یه هوی شاید بالاخره با تجربه این که ما آبستن مشکلات هم هستیم نباید این التهاب به جامعه وارد میشد. حرف ما هم این بود که اشکال نداره قیمت واقعی باشه ولی پرداخت هم واقعی باشه به مردم، مجوزات، تسهیلات، یارانه ها همه رو واقعی کنیم، ایراد نداره. بعد با تجربه این که این دو تا خودروساز ایران خودروسایپا زیاندهی داشتن و خب حرف ما این بود که زیاندهی نباید از جیب مردم برداشته بشه. این
خب زیاندهی پس خانم دکتر چی شد که این اتفاق افتاد؟ اینا که کارشون رو که انجام دادن که یه نامه زدن به آقای دکتر عارف و آقای دکتر هم پس فرداش دستورش رو دادند.
ببینید این که بازارسازی نکرده بودن سوء مدیریت ها تو چند دهه گذشته، این که آیا واقعا ما باید چی تصمیم، حالا مثلا خودروهای سنگین رو نه ولی خودروهای خود واقعا چی کار کنیم، یه مشارکت ببندیم با کشوری که توان این کارا داره. حالا البته ما تو چی بگم هسته ای نانو و موشکی حرف اول هم میزنیم، ولی من واقعا کمیسیون به جد دنبال این قضیه هست ببینیم که این همه زیان از کجاست.
خانم دکتر نظر شما با ما سخنگوی کمیسیون صنایع معدن اینه که چون ما هسته ای و نانو و مثلا صنایع موشکی و اینها حرف اول میزنیم الحمدلله رب العالمین تونستیم
نه الا و لابد
حتما باید تو خودرو هم حرف اول بزنیم، یعنی واداریم که ما حتما خودروساز عالی منطقه باشیم که نیستیم.
ببینید این که ما باید تلاش کنیم به
تلاشمون رو بکنیم، ولی آره. چرا باید این کارو اینو به چه همتمون رو بزنیم؟ دو تا کارخونه داشته باشیم.
کمیسیون گفتم یه جاهایی باید بپذیریم کوتاهی کردیم و در واقع دیگه تنها راهش اینه که بگیم حالا مشارکت رو بندیم با یه خودروساز قوی که اصالت داره میتونه پشتیبانی بکنه. خب اما ببینید حالا تا ایجاد اون وضعیت ما که نماینده مردم باید درد مردم رو بگیم، در واقع مشکلات رو بگیم، گفتمانش رو ایجاد بکنیم و برخورد بکنیم. اما یه موضوعی هست اینجا، اونم این که قیمت گذاری خود رو الان دستوریه. خب وقتی قیمت گذاری دستوری باشه خودرویی که میسازن آنچنان کیفیت براشون در شرایطی قرار نمیگیره که بخواد بذاره تو اولویت خودشون صاحب هستن تو اولویت قرار بده. اون چی که هست اینه که ما بیایم قیمت گذاری رو از قیمت گذاری دستوری به قیمت گذاری تعرفه‌ای تغییر بدیم.
خب
یعنی این که پلتفرم های اگه اومدن پلتفرم های قدیمی رو به پلتفرم های جدید تبدیل کردن، ایمنیو استاندارد خوب تبدیل کردن، بله. اگر نه یه خودروی برای چی باید قیمتش افزایش پیدا بکنه؟ اتفاقا یه خودرویی که پلتفرمش ایمنیش و مطابق استانداردها نیست تولید نشه. این حرف در واقع نمایندگان هم هست که در واقع این هزینه سوء مدیریت و هزینه پراینده کار که زیان بوده، که زیاندهی بوده، مردم نباید الان پرداخت بکنه. اما من یه موضوعی بگم،
میفهمی؟
ما رقابت در بازار خودرو نداشتیم. یعنی اینکه الان در چهار ماهی که از مجلس جدید گذشته 5 برابر با فشارهایی که در واقع مجلس آورده، آقای عطابک هم چنین نظری رو داشته و مصمم هم هست، 5 برابر واردات خودرو افزایش پیدا کرد. حتما خبر داریم ما تعرفه واردات خودرو رو حقوق گمرکیشو کم کردیم
دیروز.
از اون بله بله یه خبری هم بدم که در کمیسیون تلفیق بودجه این پیشنهاد ما بود در کمیسیون صنعت که در تلفیق بودجه هم رأی آورد. کمیسیون صنعت مصمم وایسادیم که اون ارزی که میخواد به واردات خودرو تعلق بگیره از 2 میلیارد یورو به 3 میلیارد یورو افزایش دادیم. مسلماً زمینه واردات خودروهای خارجی رو اضافه بکنیم که دست دوم هم ما میخواییم انجام بشه، اونایی که اصالت رو پشتیبانی میکنن در ایران، قطعا این حبابی که ایجاد شده و در واقع این دو تا خودروساز به خودشون دیدن که هرچی تولید کنن مردم میخرن شکسته میشه. ما حق انتخاب مردم میدیم عرضه و تقاضا تنظیم بشه، قطعا خود به خود خودروسازان داخلی شرایط استاندارد و ایمن رو تعریف کنم.
خانم دکتر سعیدی، شما هم جوان هستید و حامی مردم، منم سن و سالی ندارم و اینجا تا این 23-24 سالی که دارم گویندگی میکنم همیشه سمت حق رو گرفتم، معمولا هم سمت حق سمت مردم بوده، به خاطر اینکه خیلی هم مسئولین و مدیران کم کاری کردن یا کم دقتی کردن، خواسته یا نخواسته شو کاری ندارم، ولی اینکه فقط بگیم و زورمون نرسه یه ذره آدم مریض میشه دیگه، دردناک.
آره من برابر کردیم.
من یه خواهشی دارم، ببینید الان من همین الان خدمت شما عرض میکنم، برای مثال چون گفتید خودروی باشه که آقا در ایران پشتیبانی بشه، مثلا همین الان یک هیوندای مدل آینه نمیدونم تن مدل 2024، یعنی ماشین اینجا هم نوشته که چند کیلومتر را رفته، 8 کیلومتر را رفته، یعنی در واقع 0 کیلومتره. خب ماشینی که الان نمایندگی به ما تحویل میده در ایران بیشتر از 8 کیلومتر را رفته، اینو قیمت چه گذاشته؟ 10,800 دلار. 10,000 دلار، اصلا بگیم 11,000 دلار، 11,000 تا 70,000 تومان خواهیم دکتر میشود 800 میلیون تومان. خب بعد گفته از دمقس مایی 575 درهم، درهم هم 20,000 تومان حساب کنیم اصلا میشه خواهیم دکتر چند؟ اصلا ببینید ما داریم چی کار میکنیم به عنوان اینکه خودروسازمون زیان دارد میبیند، زیان انباشه دارد با مردم، اون وضعیت مصرف سوختشونه، اون وضعیت آلایندگیشونه، پدر دولت در اومده به خاطر اینکه این ماشین‌ها ماشین‌های استانداردی نیست، این هوایی که الان من شما نفس می‌کشیم خانم دکتر هوای سالمی نیست، همش که به خاطر مازوت نیست که، به خاطر این ماشین‌های درب داغون با این مصارف بالا هم هست دیگه خانم دکتر.
همین که در واقع باید نوسازی بشه این ناوگان، ما فقط داریم وارد می‌کنیم، یه شرایطی هم باید بذاریم آقای ماشین‌های فرسوده، این ماشین‌هایی که آلودگی داره به حلق مردم میده رو خارج کنیم از
بعد. خانم دکتر میدونید چه اتفاقی میفته؟ وقتی این دستور رو میده معاون اول رئیس جمهور، من اینجا باید روزی 10,000 تا پیامک ببینم جلو چشم که آقا چی شد؟ آقای پزشکیان که گفته بودن گرون نمی کنیم، آقای پزشکیان چرا اجازه دادن معاونشون یه همچین دستوری بده؟ ما به چی این ماشینا باید پول بدیم؟ میدونید یه نارضایتی همینجوری شکل میگیره و منی که اینجا تو رسانه نشستم که اصلا پاسخی ندارم بهش بدم، چون من که دستن در کار نیستم، شما هم در مجلس میگید ما تصویب کردیم، تو رو خدا خواهم دکتر این تعرفه رو اصلا بیاریدش زیر 20% این تعرفه واردات رو بذارید یه فضای رقابتی شکل بگیره، باشه ایران خودرو اصلا ایران خودرو سایپا محصولاتشون قیمتشو بذارن 5 برابر اینی که الان هست،
بله.
ولی مردم حق انتخاب داشته باشند.
بله این فکر میکنم، البته دیروز ما یکی از در واقع مطالبات جدی که از آقای وزیر صنعت داشتیم این بود که خودروهای کار کرده هم در واقع زمینه وارداتشون فراهم بشه. خب البته میگم اونی که اصالت داره، اونی که پشتیبانی میکنه، اونی که ظرفیت
داره، بله اینا نمایندگی دارن تو ایران خیلی هاشون،
بله نه اینکه حالا بعدم یه موضوع دیگه هست که این واردات حالا چه برای خودتان خودروهای کار کرده نیاد شرایط برای چند تا شرکت فراهم بکنه، اجازه بدن هر ایرانی بتونه به نسبت اون هویت فردی خودش روی کارت ملی
برای خودش یه ماشین وارد
بکنه و خب حالا ظرفیتش ایجاد بکنه.
به خدا که خانم دکتر اگه این اتفاق بیفته میدین که چی میشه؟ یه سری از رسانه ها شروع میکنن تو بوق و کرنا، آی شأن مردم شریف ایران اینه که ماشین دست دوم اروپایی سوار شن، چرا نباید تولید داخل؟ بعد همش هم اینه که اصلا از حب حضرت علی نیست، از بغض معاویه از این ماجرا، یعنی اصلا
بالاخره ما فکر میکنم که مردم به اون سطح شعور و آگاهی رسیدن و البته ما میخواییم که این در واقع بازار تنظیم بشه، یعنی رقابت ایجاد بشه. من خودم اگه بناست در اختیار چند نفر خاص قرار بگیره یه ماشین 1 میلیارد وارد کنن، 4 میلیارد بخوان بفروشن،
اون که دیگه
اولی مخالف این کارم، ولی از اون طرف که بیاد در واقع این حباب ایجاد شده اینی که در واقع ما تو خودرو اشکالاتمون خیلی زیاده و ما الان این مدت چندین جلسه کمیسیون رو در واقع تو این موضوع گذاشتیم که میدونم مثلا شما دقت بفرمایید، دلار گرون شد، تکه گرون شد، حالا بالاخره حالا روی این موضوع، ولی خودروهای خارجی در واقع مثل اونها در واقع این شاید این افزایش قیمت نبود. خب ما داریم 5 برابر در ما که نه اجرا دست دولته، ولی ما داریم در واقع تو کمیسیون در فشارهایی که به دولت میاد داریم میگیم که آقا جای دولت شما بیا زمینه ی رقابت رو فراهم کن،
خدا خیرتون بده.
بله و تمام تلاشمون هم در این راست اصلا امیدواریم که این بحث قیمت‌گذاری دستوری بره کنار، قیمت‌گذاری تعرفه‌ای بیاد تأکیدی که استاندارد داره بله مردم اگه بدونن، من اگه برای فرزند خودم بدونم آقا استاندارد کافی رو داره، همون خودروی میخوام که استاندارد ایمنی کافی رو داره، ولی وقتی که برای خودروساز ایمنی رو فراهم کنه و نکنه، میگن آقا 600 میلیون بفروش، نمیاد پلتفرم جدید بذاره ایمنی رو آنچنان تایید بکنه که در واقع مورد رضایت من قرار بگیره. در هر صورت ما مدیریت هایی داشتیم تو این حوزه دیگه که گریبانگیر این امروز و این شرایط شدیم. ما محکم وایسادیم حداقل حرف مردم رو بزنیم اونجایی که لازمه از ابزارهامون استفاده بکنیم، ولی در نهایت اجرا دست دولت و امیدوارم که دولت تصمیم جدی برای شأن مردم بگیره که حالا همه که میگن شأن مردم رعایت
بشه. بله خواهم دو تا یه سوال دیگه هم بپرسم بعد خدافظی کنم. یه در واقع تعبیری وجود داره، میگن این که دولت مثلا نمیاد تعرفه رو بیاره پایین، تعرفه واردات خودرو رو، و از اون برم مثلا میاد قیمت اجازه میده به خودروسازاش قیمت رو گرون کنن و این حرفا، چون دولت نگران جیب خودشه. اون که الان مثلا 80% شده 60%، پدر یه سری از نماینده ها در اومده تونستن این رو تصویب بکنن، زورشون نمیرسه این رو به دولت بقبولونن، دولت نگران جیب خودش و درآمد خودشه. تایید میفرمایید یا اینکه اصلا؟
البته ببینین حالا باید حرف رو برای خدا بزنیم دیگه، ما که معمولا وکیل دوله نیستیم و منو جز منتقدین اصلی و مطالبه‌گرای اصلی میشناسن مردم، ولی اون لحظه دولت هم الان چون ما تو بحث صندوق‌های بازنشستگی میریم مشکلات داریم، خب میریم تو معدن مشکلات داریم، میریم تو درمان مشکلات داریم، این مشکلات با چی حل میشه؟ با پول. به دولت بر بگیم بیا مثلا شما بیمارستان محمد رسول الله مبارکه که تنها بیمارستان شهرستانی که در واقع 10% اقتصاد تولید حداقل این شهرستان داره انجام میشه، سیستم سرمایش و گرمایش نداره، 150 میلیارد تومان هم هزینه‌ش، دولت هم نداره.
تو فولاد مبارکه به اون گردن کلفتی اونجا 2000 پول نداره کمک کنه خانم.
آفرین، خوب گفتید، دمتون گرم. فولاد مبارکه بشنو
خانم، من همه اینا رو خانم من همه اینا رو آمار دقیقشون رو دارم، چون کارم کار رسانه‌ای است. اینا که میان میگن ما در راستای مسئولیت اجتماعی نمیدونم دو تا دونه مدرسه ساختیم، حالا اصلا معلوم نیست ساختن یا نساختن، خب بیان به شهر خودشون دولت
مبارکه. امیدوارم که مسئولیت اجتماعی رو بتونیم درست تعریف کنیم، و اینکه آقا منطقه‌ای که داره رنج میبره
از اون فولاد مبارکه، از حسابش، از 1001 داستانش، بله، از
فلزات سنگینش. حالا البته فولاد مبارکه اومده یه مشارکتی توی این موضوع کرده، البته دیگه در واقع
شخص خونه که گفتن دیگه ماست. گفتن اون فاضلاب اونجا رو هم میخرن، تصویه میکنن، آبچرخانی میکنن، در صنعتشون استفاده میکنن. این رو هم در جایی
اون جزء چیزایی که تکلیفای دولتیه که گردنشه. اما شما ببینید کسی فکرش میکنه روزی 150 میلیارد تومان تنها بیمارستان مبارکه برای سرمایش و گرمایشش که مردم نلرزن نیاز داشته باشه، یا الان که مثلا بالاخره این بیماری ها زیاد شده
به خدا که خانم من اگه جای وزیر بهداشت بودم تمام تلاشمو میکردم کارخونه رو درشو میبستم، میگفتم تا این بیمارستان رو درست نکنی نمیذارم یک دونه.
اتفاقا همین الان من با معاون سازمان محیط زیست داشتم صحبت میکردم مشاورشون، گفتم ما نمیتونیم شکایت کنیم جلوی دروازه، چون نیروها میزنن، میدونی بالاخره اینو چی میگن، پول دارن، قدرت دارن، شهر. من ببین نظرم رو شخص خاص نیستا که بخوام، ولی شما نفتا بگو، پتروشیمیا بگو، پالایشگاه رو بگو، مردم زجرشون از عذابشون میکشن، ولی در توزیع منابع بالاخره دیده نمیشن آنچنان دیگه. حالا اینجا هم رأی گذاشته میشه، بالاخره 20 تا معلمه دارن که شهرها اینطوری دارن. حالا ای حال، آره درد دل زیاده، ولی من میخوام بگم که دولت هم رو اینا حساب کتاب میکنه که بتونه بخش این چاله چوله ها رو پر کنه، نیروگا بزنه. میگم اینا باید ما آینده پژوهی میکردیم،
نکردیم، الان گیر کردیم.
بله به فکر این میافتادیم که الان بیمارستان محمد رسول الله که خب من خیلی تاکید دارم به بحث آینده پژوهی، همین الان هم بتونیم تدبیر کنیم، شاید ما در 10 سال آینده کارگری نداشته باشیم که در واقع کار کارگری انجام بده سطح پایینش رو. اما سطح پایین منظورم از نظر اینکه دشواری کار، سطح در واقع لول فرآیند کاریش که دشواری کارش رو داشتم میگفتم من، وگرنه کارگر که عزت اون رو در آوردن با هر شرایطی باشه ارزشمند. اما من فکر میکنم که الان در شرایطی که ایجاد شده، بالاخره دولت این تحمیلی که انجام شد و شورای رقابت از قبل این تصمیم رو گرفته بود و در واقع میخواست هزینه هایی بگیره که بتونه به دلیل قطع سازا رو بگه، این یه بحثه. مورد بعدی این که تو این تغییر قیمت انشالله ما بیاین و شفاف هزینه ها رو به مردم بگیم که مردم بدونن چه اتفاقی افتاده، بالاخره بتونن شرایط رو تعریف بکنن و به هر حال ما اگه با مردم گفتگو کنیم، همه چیز رو صادقانه بگیم، به نظر من بهترین مردم دنیا کشورمان، و امیدوارم که بتونیم پاداش مردم رو اون گونه که حقشون هست بدیم.
متشکرم از شما خانم دکتر سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع، که در این گفتگو شرکت کردید، و امیدوارم که موفق باشید در دفاع از آنچه که حق مردم شریف و نازنین ایران هست. خداحافظ.
سلامت باشین. زنده باشین.
خانم آقایان، این بود برنامه نمودار، آخرین برنامه این هفته.